أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مصحح اون عبادتی که مضاد مأمور به هست، ضد مأمور به هست، از چه راهی باید این مصحح را ما فرض کنیم. راه های ذکر شد. یکی از راه ها راه حضرت امام خمینی رضوان الله علیه هست که ایشون فرمودن از راه خطابات قانونیه ما امر درست میکنیم برای این عمل عبادی که ضد مأمور به هست. وقت بیان امام را که مبتنی بر هفت مقدمه است فهرستوار عرض کنیم. گذشته البته این بیان مبتنی بر هفت مقدمه بود. مقدمه اولا این بود که اوامر به تبایع متعلق میشن نه به افراد. امر وقتی مثلا صلات را میخواد تک تک صلات ها را نظر نداره. حالا صلات در این مکان در اون مکان اینا دخیل در غرض مولا نیست. اون چیزی که دخیل در غرض مولاست طبیعت صلاته. پس اوامر متعلق به تبایع. مقدمه دوم این است که اطلاق در شمول و سعه و اینها یا بدلیت و اینها در اطلاق نیست. اون چیزی که در اطلاق هست این است که این موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف قید دیگری نداره. همین قیدش همین مقداره. یه قید دیگری که غیر مذکور باشه نداره. همین مقداری که گفتیم همینه، بیشتر از این نیست. اما اینکه حالت شمول را بفهمیم، حالت سعه را بفهمیم، این داخل در بفرمایید که اطلاق نیست. این مقدمه دوم. مقدمه سوم فرمودن که امر به شیعی که مولا می کند ناظر به حالت تزاحم با واجب دیگر نیست. یکی از حالات تکلیف این است که گاهی تزاحم پیدا می کند با واجب آخر. بس این امر به یه واجبی اون حالت تزاحم را مد نظر قرار نمی داد که وقت متزاحم با واجب آخر خواهد شد. مقدمه چهارم ایشون فرمودن که برای تکلیف برای اوامر چهار مرتبه ذکر کردن: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. فرمودن اون مرتبه اقتضا که هنوز به مرتبه جعل نرسیده، مرتبه ملاکات، اون که مربوط به حکم نمیشه، حکم از اونجای شروع میشه که یه جعلی باشه تو کار، پس اون مثلا مرتبه حکم نیست. مرتبه اخیرم که تنجزه اونم مربوط به حکم نیست. تنجز در جایی است که حالا حکم را مولا جعل کرده، اگر انسان عالم باشه، آگاه باشه، قدرت داشته باشه، منجز. عالم و آگاه نباشه، غافل باشه، منجز نیست. پس بنابراین اونم مربوط به مولا نیست. عقل میگه که کی منجزه کی منجز نیست. پس حکم دو مرتبه بیشتر نداره، انشاء و فعلیت. بعد فرمودن که ما انشاء را هم اینطوری معنا میکنیم. انشاء اون حکمی هست که حکم در مرتبه انشاء اون حکمی هست که مولا جعل کرده ولی هنوز اعلام نکرده، هنوز وقت عمل بهش نرسیده، اعلام نکرده، مقیداتش رو ذکر نکرده، مخصصاتش رو ذکر نکرده. اون فرمودن مرتبه انشای حکمه، مثل احکامی که پیش حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرزه و شریف هست، اینا مرتبه انشا هست. و بعد یه مرتبه فعلیت داره، اون موقعی که مولا اعلام کرده و مقیداتش هم فرموده و مخصصات میشه فعلیه. ولذا فرمودن که احکامی که به ما رسیده همش فعلی هستن. حالا ما قدرت داشته باشیم نداشته باشیم، آگاهی داشته باشیم نداشته باشیم، بله منجز نیستن، اما ممکنه یه وقت منجز نباشن، اما اینکه فعلی نه، فعلیت همش فعلی هستن. خب اینم مقدمه چهارم. مقدمه پنجمی که ذکر فرمودن این است که خطابات منحل نمیشن، مثلا بگیم به تک تک افراد، یا ایها الذین آمنو، به تک تک مؤمنین این خطاب یا ایها الذین آمنو اقیموا الصلاة بگیم که معنای این ایها المؤمن اقیم الصلاة، ایها المؤمن اقیم الصلاة، ایها المؤمن اقیم الصلاة، این طوری منحل نمیشه. یه خطاب است. انحلال رو ما قبول نداریم، چون اگر انحلال باشه وقت باید ببینیم این آقا عاجزه، عاجز نیست، قادره، قادر نیست. خب پس انحلال رو همشون فرمودن درست نیست و یه نقضی هم کردن. خاطرتون هست فرمود اگر انحلال باشه چی لازم میاد؟ در اخبار هم فرمودن باید انحلال لازم میاد. بله، مثلا کسی گفت که مثلا فرسلان که عراقی ها الان زلزله آمده، نصف عراق مثلا خراب شده و از بین رفتن، باید بگیم این آقا به تعداد افرادی که الان با این جمله گفت باید بگیم دروغ گفته. حالا یه دروغ بشتر نگفته. اگر انحلال باشه باید بگیم به تعداد اون افراد دروغ گفته. پس انحلال رو همشون قبول نکردن. مقدمی ششومی که امام فرموده این است که احکام مقید به قدرت نیست، چون در لفظی که نفرموده که یا ایها الذین آمنوا اذا کنتم قادرین فصلوا. خب پس بنابراین احکام مقید به قدرت نیست. بفرمایید از راه عقل مقید بکنیم، بگیم عقل هم چنین حکمی نداره. عقل چکار داره به تشریعات مولا؟ عقل اصلا حق دخالت نداره. عقل بله در مقام تنجز میگه بله این حکم وقت منجز است که فرد قدرت داشته باشه. تنجز یعنی این که صحت عقاب که یا دادن ثواب، اون موقع عقل وارد میدان میشه. اما اینکه شارع چگونه جعل کرده که عقل دخالت نمی کنه، بیاد بگه ها حتما باید قدرت هم در جعلش دخیل باشه، باید فرمودید. پس فرمودن این هم که داخل در قدرت باشد این هم قبول نداریم. مقدمه هفتم فرمودن اصلا در ما نحنفی که دوتا زد هستن، مثلا این گاز غریق با نماز، اتفاقا اینها هر دو مقدور هستن. چرا مقدور هستن؟ برای اینکه تک تک رو حساب میکنیم. این آقا الان قدرت نماز داره، بر تک تک حساب میکنیم، جداگانه نه، با هم نه. قدرت این گاز غریق هم داره، داره. خب بله، به چی قدرت نداره؟ به جمع. مولا که جمع رو امر نکرده که برو هر دو تا رو با هم انجام بده. تک تک رو شما در نظر بگیرید، اتفاقا اینجا قدرت هم هست. علاوه بر اینکه در مقدمه قبلی گفتیم که اگر قدرت هم شرط به اصلاح قدرت هم نداشته باشه باز اشکال نداره، چون قدرت اصلا شرط تکلیف نیست. پس یه اشکال کبروی دارن که اصلا قدرت شرط تکلیف نیست، یه اشکال صغروی دارن که اینجا قدرت هم هست اتفاقا در مانحنفی. خب این مقدمات هفتگانه را که کنار هم میچینن در مسائل مختلف، در موارد مختلف، در فقه و اصول فقهشون از این نتیجه گیری میکنن، از این بحثشون نتیجه گیری میکنن. اسم این نظریه را نظریه خطابات قانونیه میگن. امام خمینی قائل به نظریه خطابات قانونیه هست. چرا؟ حالا وارد این بحث میشیم، همینجا الان تطبیق خواهیم کرد. پس بنابراین ایشون با این هفت مقدمه میرسن به چی؟ به خطابات قانونیه. وقت میفرماین این خطابات قانونیه در مسائل مختلف اصول فقه و فقه نتیجه میبخشه، من جمله این مقام ما، این بحث ترتب، همین بحثی که الان هستیم، یک عبادتی هست که ضد مأمور به فعلی من هست. این عبادت میفرماین طبق این مبانی که گفتیم از دو حالت خارج نیست. یا این عبادت با اون مأمور به که الان داره این گاز غریق رتبه شون یکی از ذره اهمیه، یا اینکه نه اون اهم این مهمه. در من اگر رتبه شون یکی باشه، عقل میگه شما دو تا امر دارید ولی یکیشو انجام دادید دیگه نسبت به دیگری معذور هستید، تنجز ندارد، نه اینکه میگه خطاب ندارید. اگر رتبه شون یکیه نسبت به دیگری عقل وارد میدان میشه، میگه که اون دیگری دیگه معذور هستی. اما اگر نه یکی اهم باشه یکی مهم، عقل اینجا چی میگه؟ حکمش چیه؟ میگه برو اهم رو انجام بده. اگر آمد مهم رو هم انجام داد، باز عقل میگه شما یه معصیتی کردی ولی اینم امر داره ها، توجه کردی؟ نتیجهش ببینید، امام نتیجه میگه که اینم امر داره، چون فرض این است که اوامر منحل نمی شود. چون این هم امر داره. بله عقل میگفت که بابا اون منجزه، برو اون انجام بده تا معذور باشی. حالا که نرفتی اون رو انجام بدی معذور نیستی، عقاب میشی نسبت به اون. ولی این هم امر داشت، چون فرض است که اوامر به صورت خطاب قانونی جعل شدن، کار به قدرت و عدم قدرت و انحلال و حالات مکلف و مزاحم دارد ندارد و اینها نداره و فعلی هم هست. بس با این بیان امام امر فعلی درست کردن به این نمازی که ضد مأمور بهه، این آقا هست ضد مأمور بهش هست، یعنی این عبادتی که ضد مأمور به هست، ضد وظیفه فعلی این آقا هست، اون وظیفه فعلی را ترک کرده مشغول نماز شده. میگم آقا این عبادت چطور صحیح میشه؟ امام میفرمایند بله صحیح هست، برای اینکه این هم امر داره. ما فرض کردیم که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة یه امر قانونی هست که ربطی به حالات مکلف نداره. حالا این آقای مکلف فرض فرمایید که یه وظیفه فعلی داره، اونو کنار گذاشته آمده مشغول این شده، اصلا این حال لحاظ نمیشود در حین صدور امر. یه امر برای همه صادر شده. بله باید در حین صدور امر فی الجمله یه عده قدرت داشته باشن، یا اینجا فی الجمله یه عده قدرت دارن دیگه، همه همین طوری نیست که نمازشون مبتلا باشه با اون این گاز غریق. پس بنابراین فی الجمله که یه عده قدرت داشته باشن کافیه در این که یه امر کلی صادر کنه که شامل عاجز هم بشه، شامل قادر هم بشه، شامل همه بشه. دفع بودید این بیان امام. بر این بیان حالا در تکمیل این جهت عرض کنیم که مرحوم نائینی نظرشون چی بود در مسئله اخذ قدرت. ایشون فرمود که قدرت شرط تکلیفه یا شرط تکلیف نیست؟ فرمود شرط تکلیف هست، شرط تکلیف هست دیگه. میفرمود از چه راهیشون میامد؟ از راه خود خطاب. فرمود که خطاب چون بعثه، بعث جایی صحیح است که انبعاث ممکن باشه. در فرمودید ایشون فرمود که تکالیف مشروط بر قدرته و منشأش حکم عقل نیست، که عقل میگه تکلیف عاجز قبیحه. گفت نه به این نیاز نداریم، اصلا خود خطاب چون بعثه باید جایی باشه که انبعاث ممکن باشه. چون خود خطاب به معنای تحریک عضلات عبد هست باید تحرکش ممکن باشه. از خود خطاب در می آورد که هر تکلیف مقید به قدرت. خب امام با این بیاناتی که فرمودن به مرحوم نائینی هم دارن جواب میدن. میفرماین آقا ما با این هفت مقدمه‌ای که کردیم روشن شد که خطابات منحل نمیشن. اگر منحل میشد بله این آقا را وقت ما تحریک میکنیم که خودش قدرت امکان تحرک داشته باشه، ولی فرض این آقا نیست. یه خطاب کلیه برای کل مؤمنین. اگر ملاحظه تک تک میشد بله فرمایش شما صحیح بود، باید در هر خطابی قدرت باید باشه، انبعاث باشد، ولی اینطوری نیست که خطاب منحل بشه. بعد ما انحلال را قبول نکردیم. این بیانی هست که امام رضوان الله علیه در جواب مرحوم نائینی هم اینجا می‌فرمایند. اون وقت در بیان امام اشکالاتی شده. حالا اشکالات رو عرض می‌کنیم ببینیم که به این به چه نتیجه ان شاء الله خواهیم رسید. بله دیگه. بله. که ایشون می‌فرمایند که عقل چه کار است وارد جعل مولا بشد دیگه، اونا فرمودن دیگه. پس بنابراین امام شرطیت و قدرت را قبول نکردن. خب اشکال اولی که بر حضرت امام شده، فرمودن در کلام شما با حفظ اون مرتبه امام رضوان الله علیه که حقی دارن برگردن حوزه و علما و فقها، ولی خب مقام بحث علمی هست دیگه. خب گفتن فرمودن که آقا این در بیان شما یه خلطی شده بین متعلق تکلیف و موضوع تکلیف. متعلق تکلیف و موضوع تکلیف. متعلق تکلیف و موضوع تکلیف را در چند جمله توضیح بدم. مثلا وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، اینجا متعلق تکلیف چیه؟ صلاته. یا میفرماید که کتب علیکم الصیام، اینجا متعلق تکلیف چیه؟ صیامه. یا میفرماید لله علی الناس حج البیت، متعلق تکلیف چیه؟ حج، دیگه هم حج البیت. هر چیزی که باید در اون تکلیف ایجاد بشود اونم میگم متعلق تکلیف، ایجاد بشود ها. نماز باید ایجاد بشود، صوم باید ایجاد بشود، مفروض الوجود نیست، فرض وجودش نمیکنه، میگه برو ایجادش بکن، اینجا متعلق تکلیف. اما موضوع تکلیف چیه؟ موضوع تکلیف اون چیزی است که فرض وجودش میشه. یا ایها الذین آمنوا، اون ای مؤمنین، مؤمنین نمیخواد ایجاد بکنه، میگه مؤمنین فرض وجود میکنه، میگه اگر مؤمنی بود باید این متعلق را ایجاد بکند. پس موضوع تکلیف اون چیزی که در تکلیف فرض وجودش میشود، یعنی میگه اگر این باشه، مثلا اذا دخلت الوقت، دخلت الوقت موضوعه، یعنی میگه که برو وقت را داخل کن، یا ایها الذین آمنوا، این موضوع تکلیفه. اما متعلق تکلیف اون صلات که برو ایجادش بکن. به امام، حضرت امام اشکال شده که آقا در کلام شما یه خلطی هست بین متعلق تکلیف و موضوع تکلیف. این که می فرمایید به اصطلاح شمول و سعه و اینها نیست، اطلاق به معنای همین است که قیدی دیگری ندارد، شمول و سعه و نیست، این در متعلق تکلیفه، در اون صلاته که بله یه نماز، یه صرف الوجود نماز کافیه. دیگه نمیگه هر نماز، تک تک نمازها را نمیگه. اما موضوع تکلیف یا ایها الذین آمنو، این سعه داره، این شمول داره، میگه هر مؤمن، ایها المؤمنون. پس اون چیزی که اطلاق دارد اون متعلق تکلیفه، ولی موضوع تکلیف مؤمنون اون شمول داره، سعه داره، تک تک مؤمن را در نظر دارد. در فرمودی پس این که شما فرمودی سعه ندارد و شمول ندارد و اینها در تکلیف نیستن، همون صرف الوجود را میخواد، طبیعت را میخواد، بگیم بله در متعلق تکلیف درست نیست، ولی بحث ما در متعلق تکلیف نیست، بحث ما در موضوع تکلیفه. تکالیف منحل میشوند به خاطر موضوعشون، به خاطر این مکلف، اون مکلف، اون مکلف، از این جهت منحل میشن، نه از جهت متعلقشون منحل بشن. قطع فرمودی. پس این یه اشکال بر حضرت امام شده که بله دیگه، هر مکلفی موظف یه نماز، یه طبیعت، یه طبیعتی دادن، هر طبیعت باشه، نمیگیم هر مکلفی وظیفه است هر نمازی را ایجاد کنه، هر نماز نه، یه نماز، اونجا طبیعت مطلق. اما در ناحیه موضوع هر مکلف، هر مثلا مؤمن، پس بنابراین در اونجا سعه هست، نظر داره به تک تک مکلفی. درست فرمودید. ولی اون مقدمه اولا و ثانیه که شما فرمودید مشکل ما رو حل نمی کنه که شما برمونده آقا اینجا که ان اطلاق است و اینا هست و اینا، میگیم آقا اطلاق سر جای خود، ولی اینجا عموم هست نه اطلاق، اینجا سعه هست. درست فرمودید، اینجا مسئله اطلاق نیست، اینجا مسئله عموم هست. یا ایها الذین آمنوا، همه مؤمنین به صورت شمولی و سعه در نظر میگیره. بله به نظر ما این اشکال را که بعضی از علما فرمودن ظاهرا وارد نباشه، اونم به این جهت که درسته در ناحیه موضوع ما شمول را داریم در تکالیف، ولی شمول را هم باز دو جور میشه تصور کرد. یه وقت شمول را شما منحلش میکنید به تک تک افراد، یه وقت منحل نمیکنید، به صورت یک عام در نظر میگیرید. همه مؤمنون را یه وقت شما دو نگاه میشه بهش کرد، همه مؤمنین، یعنی این مؤمن، اون مؤمن، اون مؤمن، اون مؤمن، این میشه انحلال. یه وقت نه همه مؤمنین، یعنی همه مؤمنین، یه جمله است، یه کلمه است، یه معناست. تازه فرمودید عام مجموع نیست، عام استغراقیه، ولی باز مسئله انحلال توش نخوابیده. توجه کردید؟ ولذا درسته این مقدمه دوم فرمایش امام را از بین میبره. ولی میگه مقدمه دوم مثلا دخیل در مسئله نبود. اون چیزی که دخیل در مسئله است اون مقدمه پنجم است که این هلال هست یا این هلال نیست. ولو عام هم باشد باز میگیم این هلال نیست. همه مؤمنین نه به این معناست که ای زید، ای عمر، ای بکر، ای فلان، همه مؤمنین یک جمله است، این هلال توش نیست. پس بنابراین اصلا مقدمه دوم دخیل در مقصد امام نیست. حالا فرمودن اونجا اگر هم نمی فرمودن باز خطابات قانونیه درست بود. اگر اینا بتونید بپذیرید این به اصلا مطلب ما را که اصلا مقدمه دوم دخیل در مقصد امام نیست، درست فرمودن، خطاب چه اطلاقی باشد چه شمولی باشد چه سعی باشد، در هر دو صورت می شود دو نوع در نظر گرفت، به صورت انحلال و به صورت یک خطاب. امام می فرماید که یک خطاب هست دیگه، اینا به صورت انحلال در نظر نمی گیرن. دقت کردید؟ بله، این میشه دیگه. باید دید که واقعا چطوریه. حالا اون مبنا رو هم باز یه اشاره خواهیم عرض کرد. اشکال دومی که بر امام وارد شده، یعنی وارد کردن، گفتن آقا اصلا کجا ما خطابات قانونی، خطابات قانونی در شهر هست ولی کمه. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، کتب علیکم الصیام، چند تا خطاب قانونی داریم ولی اکثر خطابات شخصی بوده. یه مردی می آمده پیش پیامبر، حکم را می پرسیده امام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وظیفه را بیان می کرده. باز یه کسی دیگه می آمده پیش مثلا ائمه اطهار، حکم را بیان می کردن. اصلا قضایا شخصی بودن. روایات که آمده اکثرا شخصی است. وقتی که شخصی است دیگه لا محاله ناچار اون حالات و اون فرد در نظر گرفته میشد که این قدرت دارد ندارد، عاجز جاهله. بس دیگه نمیاد توسعه اعداد بگیم که بله یه خطاب قانونی صادر شد شامل عاجز و غیر عاجز و همه شده. خطاب قانونی در کار نیست، از اول از خطاب خدا به شخصی بوده. ما الغای خصوصیت کردیم، گفتیم که شامل دیگران هم میشد. پس بنابراین این وقتی فرمایش حضرت عالی را میتونیم بپذیریم که بله واقعا خطابات مثل بلا تشبیه خطاباتی که از مجالس قانونگذاری صادر میشود همش قانونی بود. اینطوری که نیست. از خطابات شخصی ما رسیدیم به خطابات قانونی، به خطابات عام. ولذا نمیشد بفرمایید که آقا اصلا نظر نداشتن به این حالات مکلف. قهرن وقتی امام طرف می آمد به حالات او نظر داره دیگه. خب اینم اشکال دوم. اشکال سومی که بر فرمایش امام، بله این اشکال ظاهرن شخصی بوده که ما اونها را برگردوندیم به حقیقیه، از اول به صورت قضیه حقیقیه نبوده. خب اشکال سومی که بر حضرت امام وارد شده، اونم گفتنا در آیات قرآن کریم ما آیاتی داریم که بیان میکند که تکالیف بر قادرین هست، مثل آیه کریمه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بس این که شما میفرمایید که شارع خطاباتش مطلقه، قید قدرت نداره، نه قید قدرت داره. بله در اون خطاب بیان نشده، ولی در خطاب دیگر بیان شده، در جای دیگه بیان شده که تکلیف من دایر مدار چی از آقا؟ قدرته. در ترمو دید. خب بس بنابراین یا قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفع ما لا یتیقون، و یا مثلا کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر، همین روایاتی که هست. بله اینها دلیل بر این هستن که اصلا خطابات تکلیفی مقید به قدرتن، نه اینکه شامل همه بشود. اما اینکه امام رضوان الله علیه آمد نقض کرد، فرمود که خب اگر شامل موارد شما فرمایید که عاجز نیست، چون عاجز نمیتوند مثلا اون کار رو انجام بدهد، تکلیف عاجز مستحجنه. امام فرمودن که شما میفرمایید چرا میگید تکالیف مشروطه به قدرت، چون میگه تکلیف عاجز مستحجنه دیگه، عقل میگه مستحجنه، از اون بابت مثلا میایید که این تکلیف مشروطه به قدرت. امام نقض کردن به موارد عصیان، فرمودن اگر این باشه خب یه کسی که ما میدانیم این کافر حربی هست اصلا حرف گوش نمیده، پس باید بگه تکلیف به اصطلاح شامل اون اسات هم نمیشه. حالا که اینا نمیگید، میگه تکالیف شامل هم عاصیان هست هم مطیعین هست. دقت کردید؟ پس بنابراین این نقضی که امام کردن اینا چطور جواب میدیم؟ جوابش این است که نه، عصیان با عدم قدرت فرق داره. اون چیزی که عقل میگه که مستحجن است، اون صورتی است که تمکن نداشته باشه. عاصی تمکن داره، درسته مطیع نیست ولی تمکن از اطاعت رو دارد، ولی اون شخصی که عاجزه تمکن نداره اصلا. پس اینکه شما نقض کردید محل بحث ما را به عاصی، گفتید پس چطور تکلیف عاصی صحیحه؟ درست کردید؟ میگیم اون نقض وارد نیست، برای اینکه در اونجا تمکن هست. درست کردید؟ یا نقض کردن به موارد جهل حضرت امام، گفتن که پس چطور تکالیف شامل جاهلین هم هست، چون همه قبول دارن که تکلیف شامل جاهلین هست ولی منجز نیست، اقاب نمی کنن. خب عرض میکنیم که جاهل هم تمکن دارد، مثل عاجز نیست که اصلا تمکن نداشته باشه. پس بنابراین نقضی که فرمودید اینها، باز نقض کردن امام به احکام وضعیه در همون مسئله انحلال قدرت، در مسئله قدرت در اونجا مراجعه می‌فرمودید، اونجا هست این نقض. یا باز امام نقض کردن به احکام وضعیه، گفتن خب اگر شرط تکلیف قدرت باشد، باید بگید احکام وضعی هم مخصوص کسانی است که قدرت داشته باشد. یعنی اگر یه چیزی نجسی در نقطه دور افتاده هست، باید بگیم دیگه اون نجس نیست، حالا که همه میگن نجس هست، چه محل موسی ابتلا انسان باشه چه نباشه، خون همه جا باشه نجسه، میته همه جا باشه نجسه. امام اینا نقض کردن توجه فرمودید. اون وقت جواب اینم این است که بحث ما در اونجایی است که تکلیف باشه، اونجا تکلیف در کار نیست، احکام وضعیه مسئله تکلیف تو کار نیست، در خارج از تکلیفه. بحث ما در تکلیف، عقل میگه اگه تکلیفی هست اونجا باید مشروط به قدرته، ولی اون احکام وضعیه که تکلیفی در کار نیست. پس این نقضای حضرت امام هم جواب داده میشد. حالا اگر این اشکالات را بر امام، بله اون نتیجه بحث بود، اون نتیجه، اون ثمره بحث بود که علما میگفتن منحل میشود، ولی ایشون فرمودن منحل نمیشود، منجسه. در فرمودید خب، پس ما این مقدمه، این اشکالات را اگر بپذیریم، بیان امام که از راه خطابات و قانونیه میخواستن برای این عبادت امر درست کنن، محل اشکال خواهد بود، تمام نخواهد بود. نظر بنده حقیر این است که یه اشکال دیگری هم بر فرمایش امام وارد هست غیر از این اشکالات که عرض کردیم، و اون اشکال رو اتفاقا خود امام هم توجه دارن، در کلامشون هم یه اشاره‌ای دارن، در یه جمله اشاره میکنن. اون اشکال چی هست؟ اون اشکال این است که ما خطابات قانونی را که در نظر میگیریم، بله درش قدرت و اینها شرط نیست، ولی خطابات قانونی بشری اینطوریه. شما چرا میفرمایید خطابات قانونی بشری که اینطوریه، پس خطابات الهی هم همینطوریه؟ نه، خطابات الهی با اون علم به اصطلاح که خداوند دارد، عالم به همه چیز هست، ظاهر باطن هست، در نظر میگیره، در نظر میگیره که این شخص آیا قدرت دارد یا قدرت ندارد. بله بشر چون عاجزه، یه تکلیف کلی صادر میکنه، میگه آقا همه وظیفشون اینه. حالا بعدن هم اگر یک کسی قدرت نداشت، او را معذور میبیند، ولی مولای حکیم خداوند متعال که آقا هست بر حال افراد، او چرا امر صادر بکنه؟ او خطابش منحل میشد ولو در یک جمله بیان فرموده، ولی چون مقتضای علم و حکمت او این است که خطابش چی است؟ آقا تابع ملاک باشه. اینجا ملاک نیست، اصلا حکم صادر نمیکنه. اونجا ملاک هست، حکم صادر میکنه. حکم تابع چی است؟ آقا ملاک هست. این آقا که قدرت نداره ملاک نداره، میذاره کنار. اون آقا قدرت داره، ملاک هست، حکم صادر میکنه. پس بنابراین خداوند متعال را ما نباید مقایسه بکنیم با خطابات قانونی بشر. اتفاقا حضرت امام میگه بله، ما این که گفتیم خطابات قانونی، این بر طبق اون چیزی است که بشر در خطابات قانونیش رعایت میکند، و ظاهر این است که خداوند متعال هم همین را اعمال فرموده، اما حقیقت مسئله که خطاب خدا چگونه است بر ما مخفی است. این اینطوری میفرماید در ذیل کلامش است. باید بگم اتفاقا همینه که مخفی هست و ما نباید این را تعمیم بدیم به خطابات قانونی خداوند متعال.
پس کجا میدونیم وقتی که عاجز هست بس ملاک و مصلحتی هم نیست؟
بله،
از کجا ما میدونیم که وقتی که مکلفی عاجز بود نسبت به یک تکلیف، پس تکلیفی نمیدونیم، پس ملاک نیست؟
از کجا میدونیم ملاک هست؟ همین بس ملاک گذشت دیگه، بس ملاک، ملاک را ما از امرش میفهمیم دیگه. پس بنابراین ما نظر حضرت امام رضوان الله علیه را اجالتا فعلا نتونستیم بپذیریم، همون نظر مشهور را، تکالیف مشروط به قدرت هستند به حکم عقل، تکالیف مشروط به قدرت هستند به حکم عقل، هر
تکالیف
فرق میذاریم، خطابات شرعی بله بله، اونا جای خود، اون جای خود، اونا فرق دارن. بس بنابراین خطابات الهی عقلا مشروط به قدرت هستن، چنان که مشهور گفته، و طبق ملاک هم منحل می شود. ما فعلا ممشامون همون مبنای مشهور هست در باب خطابات الهیه، توجه فرمودید، تاب این هلال هست. خب به همین مقدار فعلا اکتفا کنیم، ان شاء الله تتمه بحث را فرد. الحمدلله رب العالمین.